أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الطهر. در دهه مبارکه ذی‌الحجه هستیم و این دهه یکی از ایامش از ایام پرخیر و برکت و فضیلت هست. همون ایام معلومات هست که در قرآن داریم که در باره حج فرمود لیشهدوا منافع لهم و یذکرون الله فی ایام معلومات. اینجور داریم اصلاً که در حالشون در سوره حج لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. ایام معلومات همین دهه ذی‌الحجه است که یذکرون الله ذکر بگن، به یاد خدا باشن در ایام معلومات. و حج که یکی از ارکان اسلام هست و مناسک حج رو در این دهه قرار دادن که باید این دهه و عید قربان عرض کنم که اعمال حج رو انجام بده. همین دهه مبارکه ای که هم اعمال زیادی براش گفته شده است، یکی همون نمازی که دو رکعت نماز بعد از عرض کنم که بین نماز مغرب و عشا بخورن، رکعت اول حمد و سوره، بعدش همین آیه و وعدنا و وعدنا موسى 30 لیله و اتممناها بعشر. خود این آیه هم که در این دهه رسیده است توی نماز خونده بشه، یه نکته بالایی دارد که خوب تذکر و یادآوریش. و او این است که می‌فرماید و وعدنا موسى 30 لیله. وعدنا یعنی مواعده کرد، قرار گذاشت، وعده گذاشتیم با حضرت موسی. خود این ملاحظه فرمود چقدر لذت بخش و شیرین است اگر چنانچه یک بزرگی از شما دعوت کند که امشب تشریف بیارید شام با هم باشه، قرار بذارد دعوت کنه شام، یه وعده با اون بزرگ در کنار هم شام بخورید. مثلا فرض کنید که مقام و منزله رهبری، یه نفر بفرمود امشب شام بیاد، نهار بیاد اونجا با هم نهار بخورید، و این برای اون شخص لذتی داره و افتخار بهش میکند که فلان شخص از من دعوت کرد. خداوند از موسی دعوت میکنه، اونم به این تعبیر و وعدنا با هم قرار گذاشتیم. خیلی بالا مرحوم حامد جواد آقای تبریزی، ملکی تبریزی، در المراقبات مراجعه فرمایید، ایشون مانور میده به این کده که شما ببینید چقدر این درد، این قرار برای حضرت موسی لذت بخش بود. که یه روایت نقل می کند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، می فرماید حیث و حال پیغمبر می فرماید ما اکل و ما شرب و ما نام فی ذهابه و مجیئه، فوقا الى دهای 40 شب طول کشید. پیغمبر فرمود ما اکل و ما شرب و ما نام فی ذهابه و مسیحه 40 یوما شوقا الى لقای، برای شوق ملاقات خدا یه همچه قرار خدا باش گذاشتن، بیا در وقتگاه با ما برای لقاء پروردگار 40 شب اینجا باش. تعبیر یه حال مبالغه است که ما اکل چیزی نخورد از شوقش دیگر زد. خب قول ما میگیم فکر خودش دیگه نبود، خودش رو فراموش کرده، نه بخورد، نه بیاش آمد، نه بخوابد، استراحت کند، در طول 40 شب شوقاً الى لقاء. خب این از کنم که مقام که خدا بر او قائل شده. وقت مرحوم های ملکی تقریبی میگه فکر نکنیم که اختصاص دارد به حضرت موسی. شما میتونید هم دید. شما روشتون رو مثل موسی قرار بدید، شما خدا برای شما هم بعد قرار بدارد. چیزی نیست که اختصاص داشته باشن. اون طرف خودش رو لایق کرده، خودش رو رسونده به جایی که خدا باش وعده قرار بگذار، قرار ملاقات بگذار. به هر جهت و واعد ناموز ما باش قرار گذاشته. 30 لیله و اتممناها به عشق. این نکتش چیه؟ خب از اول میفرمود که موسی 40 شب بیانج چطور شد؟ و واعدنا موسی 30 شب با موسی قرار گذاشتیم، بعد و اتممناها به عشق 10 شب اضافه کردیم که فرمود رسید اول ذیقعده بود، رسید به اول ذیحجه. کتاب رسید موسی حیف یک ماه اینجا بودی و رسید به اول دهه ذیحجه. این دهه هم دهه مبارکی است، بمون این دهه. اون وقت ممنوعها به عشر اون 10 روز همین دهه ذیحجه برای فضیلتی که این دهه داشته کتاب شد این دهه هم بمون. اما حالا نکته این که چرا اول 30 شب و بعد 10 رو اضافه کردن و از اول فرمود 40 شب رو، این نکتهش امتحان امت موسی. خود موسی از عهده امتحان بر اومده، باش وعدگاه گذاشته میشه و میرد به لقاء پروردگار، اما باید امت موسی هم امتحان. خب 30 شب تمام شد، روز 31، روز 32 امت دیدن که حضرت موسی نیومد. علتش چیه؟ قرار بود، چرا تخلف شد، چرا نیومد حضرت موسی؟ اینجا بود که سامری به حرکت به جنب و جوش در اومد. اون طلاها و جواهراتی که از بنی اسرائیلیا جمع شده بود اونها را اطلاع داشت کجاست، رفت برداشت به صورت یک گوساله درست کرد، خودش زرگر یه طلایی به طلاها را قاب کرد به صورت یک گوساله، جواهر نشون کرد، یه خاکی هم یه مشخاک هم از کف پای عصر جبرئیل که دید از سوار عصر اومده برای اینکه بره جلو که فرعون و لشکریانش برن تو آب، برن تو دریا، جبرئیل راه نمایی کرد. حالا اینام دیگه مقدرات و پرپاکیدان دیده خاک زیر پای عصر جبرئیل جنب و جو داره، حرکت داره، مثل اینکه روح درش لمیده شده. یه مش خاک برداشته اینجا هم روی کوشکن گوساله، گوساله شروع کرد صدا. اینا دیگه مقدرات حقه برای امتحان. سامری اومد بین مردم که خداوند موسی را عدلش کرد، اینکه موسی نیامد دیگه از پیغمبری عزل شده و خداوند خودش میخواد بدون واسطه. تا حالا واسطه داشت، پیغمبر فرستاده، از این به بعد خداوند خودش میخواد بیاد برای دعوت شما و خلاص گوساله رو آورده و پرده روش کشیده و به قول امروز رونمایی کردند و پرده رو کشید کنار رو افتاد به سجده و مردم هم ریختن به سجده، سجده به گوساله رو صدا کرد. گوساله به گوساله از طلا درست شد و جواهرات و لابد آفتاب هم بهش تابیده میدرخشه، خودش افتاد سجده که این خدا. و جمعیتی از قوم حضرت موسی بنی اسرائیل سجده کردن به بت، به گوساله سجده کردن، از دین خارج شدن. این نتیجه 10 روز اضافه موندن حضرت موسی. این امتحان، این که اول 10 روز 30 شب وعده قرار میشه، اتممناها به عشق فتم میقات و ربری اربعی ملک و عدگاه 40 شب شد، اما از اول فرمود 30 شب. علتش همین امتحان بود که وقتی حضرت موسی برگشت دید که جمعیت زیادی از قومش از دین برگشت. این امتحان. بنابراین دهه بسیار با شرافتی، دهه با فضیلتی، باید به یاد خدا بود و یاد کرستم الله فی ایام معلومات. ممکنه ما فرقی نکنیم بین این دهه و دهه قبل و دهه بعد، در حالتی که خصوصیتش و یاد کروم به یاد خدا باشد این ایام معلومات. اگر آدم ندونه رسید به دهه ذی‌حجه، ندوند چه روز آخرشه، چه چندمشه، این منافات با ذکر داره. این غفلته، غفلت نخواستن یعنی قرون رو خواستن به یاد خدا بودن رو فی ایام معلومات. و اینم که توجه پیدا کنیم از همین آیهی که خونده میشه که بالاخره امتحان برای همه هم. انبیا امتحان شدن، غیر انبیا امتحان شدن، اولیاء الهی امتحان می شدن، این سنت الهی. یه همچه سنتی که قرار می دارد 30 شب بعد 40 شب اضافه رو کنید. ببینید نتیجه یک گروهی پیدا بود، اینا ایمانشون ایمان ظاهریه، ایمانیست که با یه بت و یه گوساله و یه صدا کردن گوساله میگن این خدا از دین برمیگرد. نکنه یه وقت انسان، حالا ما به اونا بخندیم بگیم با دیدن یه گوساله و صدا کردن یه گوساله دست از اعتقاد به خدا برداشتن، اعتقاد پیدا کردن این خداست، نکنه مشابه اون خدای نکرده ما هم داشته باشیم، فرید بخوریم. باید دای جزئی شرک به خدا، اعتقادمون رو به خدا، اعتمادمون رو به خدا، توکلمون رو به خدا برداریم به دیگری متوکل بشیم. این امتحان برای انبیای بزرگ، برای همشون امتحان بود. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خودش امتحان شد، قضیه حضرت سلیم و قضیه حضرت اسماعیل کم امتحان نبود. و همچنین بقیه حضرت سلیمان با اون تشکیلات و با اون عظمت و اون دستگاهی که دارد، وقتی خبر پیدا کرد از بلقیس و تخت بلقیس و ولها عرشون عظیم، که قرآن اون عرش و اون تخت رو به عظمت یاد کرد، متاع دنیا قلیل فرمود، متاع دنیا تمام این تشکیلات دنیا رو تغییر به قلیل میکنه قرآن، اما ولها عرشون عظیم. چی بوده چندین هزار نفر با تشریفات رو اون تخت می نشستن، هر کدوم جایگاهی داشتن کرسی های، صندلی های، تخت های، قسمت های مختلف، دست راست کیا، دست چپ کیا، روبرو، عقب، یه تشکیلات عجیبی و نها عرشان عظیم. وقتی بنا بود بیاد اومده برای ملاقات حضرت سلیمان، حضرت سلیمان فرماد چیه؟ ایوکم یه اتینی به عرشا، کی میتوند عرششو بیارد اینجا؟ که وقتی میاد اینجا این معجزه رو ببینم که حضرت سلیمان آدم عادی نیست، یه پیغمبر خدا، یه پادشاه نیست. ایوکم یه اتینی به عرشا، بلاخره حالا عرشو اوورده. فلم ما رعاه و مستقرن امده، یه وقت حضرت سلیمان دید او تش تخته با اون عظمت، با اون تشکیلات، با یه تش به هم زدن اومده بود. فلما رعاه و مستقرن امده قال هادا من فضل رب. نکته اینجا یه افتخاری به خودش نکند، من اونم که یکی از سربازان من قدرت شد. قاضا من فضل رب اشکر ام اکر، خدا میخواد من رو امتحان کند ببینه من شکر میکنم یه خسران رو نعمت. حضرت سلیمان با اون عظمت تو مجلس رسمی اون جمعیت نشسته، یه همچه قضیه پیش اومده، بلند شد از تختش اومد و رفت افتاد رو خاک سده مقابله عظمت فرورده. قال خدا من فضل ربی لیبلونی اشکر و امکر، خدا رو خبر امتحان یک امتحان جوری در این آرین فرمود قرار گذاشتیم 30 شب بعد اتممناها به عشق. چرا؟ چرا از اول نفرمود 40 شب؟ برای همین رو پیش امتحان و جمعی از مردم از این خارج اونجا هم خود پیغمبران امتحان، ما هم امتحان همین بالاخره وضع طلبگی ما امتحان است. ممکن یه سختی هایی، ناراحتی هایی در زندگی برای طلبه پیش بیاد. لیبلو ولی اشکر و انفر، یه ذهنمون باشه همیشه همینجوره. خب یه قضیه پیش میاد، خدا هم خواهد امتحان کنه ببیند ما شکر میکنیم به کفران نعمت. اینو تو ذهنمون باشد انشاءالله. این هم مال تذکر دهه ذی‌حجه ۴۰۰۰. امیدوار هستیم خداوند توفیق بده بتونیم از برکات این دهه و این ماه انشاءالله استفاده بیشتر داشته باشیم. عرض کنم که بحث ما در این بود که در اصل این که در سرقت مال نصاب معتبر است، باید سرقت عرض کنم که مالی باشد که به حد نصاب برسه، اون وقت قطعیت داره. اگر به اون حد نرسید قطعیت نداره. این گفتیم اصل اعتبار نصاب و شرط رسیدن مال به حد نصاب این مصدق. انما اختلاف در مقدار نصاب چقدره. مال اگر به چقدر رسید سرقت او موجب قطعیت میشه. تقریبا 4 قول گفتیم در مسئله هست. یکی گفتن ربع دینار، به اندازه یا خود اونی که دزدیده ربع دینار باشه، یا قیمتش به قیمت ربع دینار برسه. ربع دینار گفتیم یعنی 4.5. یک دینار یک مثقال شرعی در مقابل مثقال سیروفی متعارف در بازار 24 نخوده. مثقال شرعی 3/4 یعنی 18 نخود. 18 نخود شرعی ربعش یه ربع 1/4 میشه 4.5. چهار تا 16 تا 4 تا 20 دو تا 20 پس 4 نخود و نیم وزن نخود این طلا اون وقتا که گرم نبوده نخود تعبیر میکردن حالا تبدیل شده مثلا به گرم میتونیم از یک از این زرگرها سوال کنیم که یک مثقال چند گرمه عرض کنم که اون وقت 24 نخود یک مثقال اون مقدار رو ضرب تقسیم کنیم بر 24 هر نخودی که به مقدار چیز وزن گرم در میاد وقت 4 نخود رو میگیم اگر طلایی که سرقت شد طلای مسکوک به قدر 4 نخود و نیم برسه یا چیزی که دزدیده قیمتش به قیمت 4 نخود و نیم طلا برسه این حد نصاب علل مشهور برای که بالاتر از مشهور بعضی ها ادعا میکنن اکثر علما قائلن مرحوم شهید در مصاری فرمود خوبل مذهب مدعونی که ما بهش معتقدیم اینه بالاخره مشهور اینه روایاتش هم دیروز خوندیم روایات متعددی داشت که دلالت داشت بر این که حد نصاب ربع دینار است هم روایات صحیحه بود و وثق بود اینا رو دیروز خوندیم قول دوم میگه خمس دینار نه ربع این کمتر میشه خمس یک پنجم 18 نخود از اون پنجم اون 4 نخود رو نیم میشد یکم تر میشد بله تقسیم میکنیم 18 تا رو بله 3 و مثلا 4 بنابراین پس این کمتر از 4 نیم میشه 4 نیم نخود میشه رو حساب درهم حساب کنیم یک دینار به اندازه 10 درهم 10 درهم وقت ربعش میشه 2 درهم و نیم اگر 2 درهم و نیم سرقت کرد خمسش میشه 2 درهم خمس 10 تا 2 پس خمس کمتر از ربع اگر ما میزان رو حد نصاب رو خمس بگیریم قیمت مالی که دزدیده کمتر از قیمت مالی در میاد که رو میزان ربع بگیم یه دی قائلن به خمس مرحوم شیخ صدوق قائل به این است که خمس مرحوم مدلسی این رو تقویت میکنه گفتیم از متأخرین مرحوم آقای خویی ایشون هم تو مبانی تکملشون میگن اعتقادشون اینه و اختیار میکنن خمس که اگر به مقدار خمس دینار یا قیمت خمس دینار کسی سرقت کرد دستش قطع این هم یه قوله قول سوم میگن یک دینار که نقل میکنن نسبت میدن به ابن ابی عقیل عمانی که یکی از قدمای اصحاب قائل شده به اینکه حد نصاب یک دینار یه قولم هست ثلث دینار اون ربع و خمس یه قولم سر یک سوم دینار که رو درهم میشه مثلا 3 درهم بنابر ربع میشد 2 درهم و نیم خمس میشد 2 درهم سر میشه 3 و خورده درهم بیشتر میشه این هم اقوالی که تقریبا قائل داره حالا روایات چیز دیگه هم دارد ولی قائل نداره حالا روایاتی که دلیل قول دومه خمس این هم روایات زیادی هست روایات بعضی هم سریع هست یکی از روایات که دلالت دارد که میزان و حد نصاب خمس هست صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ادنا ما یقطع فی ید السارق ادنا ما یقطع فی کمتر چیزی که دست سارق رو براش قطع میکنن خمس دینار کمترین پایینترین حد جمع حد نصاب میکنیم ادنا ما یکتعو فیه ید و سالق خمس و دینا. این یک روایت صحیح است، صحیح محمد ابن مسلم مرحوم صاحب و صاحب نقل می کند روایت رو، روایت سه از باب دو. همین محمد ابن مسلم یه روایت دیگری داره که اون روایت صدرش مثل همینه ولی یه زیر داره، صدرشون هم عین همین. عن ابی جعفر قال ادنا ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار. بعد یه توضیح میدن در زیر روایت دوم، فرمود ول خمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه. این خمس آخرین پایین ترین حدی است که لا يكون القطع في دونه، دیگه پایین تر از او قطع نیست، که اگر کسی زیر این خمس، خمس دینار سرقت کرد حد ندارد. والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه، در خود خمس، در خود این حد دست قطع میشه. و فی ما فوقه، پس ما دون خمس قطعیت نداره، اما فیه در خود خمس، اگر اون مقداری که برداشته است به مقدار خمسه، یا بالاتر ما فوق، سه مرحله شد، پایین تر از خمس، خود خمس بالاتر، ما دون قطع نداره اما در خود خمس و بالاتر قطع. این هم با روایت دیگری از همون محمد ابن مسلم، این هم صحیح است. روایت 13 از باب دو. این دو روایت هر دو هم صحیح است. روایت 3 صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقطع الصارخ فی کل شیء بلغ قیمته خمس دینار. فرمان یقطع الصارخ، دست صارخ قطع میشه، فی کل شیء بلغ قیمته خمس دینار، هر مالی رو که بدزدن که قیمتش به اندازه خمس دینار در بیاد، این دستش قطع میشه. این سرق بله، این سرق یا بعضی لغت بعضی تعبیر داره و این واق داره، و این سرق من سوقی، از هر تو سرقت بکنه، از بازار سرقت بکنه، او زرع این او زرع، زرع بازه زراعت، بره تو زراعت مردم، از زراعت مردم بدوزده، او زرع با گاز پستان، بره تو محلی که گوسفندا هستن، از شیر گوسفندا بدوشه، بردارت ببرن، از هر دو تعمیم خاصله، از هر مالی باشد، مال مالی کش شده، گندمه، از کنم که برنج هست، امثال این ها کشاورز آورده تو انبار درش رو بسته، محصولات نیست که از کشاورزی به دست بود، یا از حیواناتش میرد، حیوان رو از حیوان مثلا روغن درست کردن، شیر برداشتن، از پستان حیوان گرفتن، کره درست کردن، هر کدام رو بدوزدن فرق نمی کند، او غیر داری. این هم یک روایت. پس میزان رو خمس، که اون مالی که سرقت کرده به قیمت خمس دینار گرد. این هم روایت 12 از همون باب دو. عرض کنم که روایت دیگر موثقه اسحاق ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل سرق من بستان ازقا، از یک بستان، از یک باغستان یک ازق دزدیده. ازق شاخه های درخت خرما که سر درخت خرماها به او از او در میاد، یه حالت انحرافی هم داره، منحنی طور هست، اونو میگن عرق. فی رجل طرق من بستان ازغن قیمته درهمان، چه قیمت اون عرق دو درهم بوده. قال یقتله، امام فرمود بله چون قیمتش دو درهمه، برای خاطر دزدیدن چیزی که قیمتش دو درهم است دستش قطع میشه. این بنابراین که دو درهم خمس یک دیناره، یک دینار ده درهمه، خمسش میشه دو درهم. پس چیزی که قیمتش دو درهمه که دو درهم خمس دینار است، امام فرمود یقتله. پس اینجا خمس دینار تعبیر نشده، دو درهم تعبیر شده، ولی دو درهم مراد از دو درهم یعنی خمس دینار، چون اون وقت متعارف این بوده که یک دینار مطابق بوده با ده درهم. بله، پس فرمود قال یقتله، برای خاطر سرقت چیزی که قیمتش دو درهم بوده یقتله. این هم یک روایت، روایت چهاردهم از باب دو. و یکی با صحیحه علی ابن جعفر، ان اخی از برادرش موسی بن جعفر نقل میکنه، قال سألته عن حد ما یقطع فیه السارق. علی ابن جعفر میگه از برادرش موسی بن جعفر سوال کردم از حد ما یقطع فیه السارق، اون نصابی، حد نصابی که در دست دزد رو قطع میکنن چقدره؟ عن حد ما یقطع فیه السارق. فقال، برادرشون موسی بن جعفر فرمود، قال امیر المؤمنین علیه السلام بیضتون حدیده به درهمین او ثلاثه. از امیرالمومنین هم که از فرمود یک بیضتون حدیده، که بیضه رو گفتیم یعنی همون کلاهه، بیضتون حدیده یک کلاه آهنی که قیمتش درهمین او ثلاثه. خب وقتی حد معین کردیم دو یا سه، میزان همون دو میشه دیگه، دو و سه قیمتش به این برسه، خب دیگه حد اقلش میشه دو، پس همون درهمین یعنی خمس دینار. اینم باز تعبیر به اینجور شده، ولی ازش استفاده میشد که خمس همون دو درهم که خمس دیناره، این میشه حد اقل. اینم یک روایت، روایت 22 از همون باب دو. اینم باز 7-8 روایت، اغلبش روایات صحیح است، دلالت دارد بر اینکه حد نصاب خمس دینار یعنی دو درهم در مقابل ربع که اون دو درهم و نیم. یک قول گفته میگه ثلث دینار، اینم بعضی از بزرگان قائل شدن، خیلی کم. عرض کنم که اینم دلیل دارد. یکی روایت ابی بصیر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قطع امیر المؤمنین علیه السلام رجلا فی بیضه، امیر المؤمنین دست یک کسی رو قطع کردن برای خاطر سرقت یک بیضه. قلت و ای بیضه، چه بیضه ای بود که از امیرالمومنین دست اون سارق رو قطع کرده؟ ایو بیضته؟ قال بیضته حدید، یک کلاه آهنی بود که قیمتها ثلث دینار، قیمتش ثلث دینار. پس قطع امیرالمومنین دست یک انسانی که یک کلاه خود رو دزدیده بود، قیمتش چقدر بود؟ ثلث دینار. فقلت هازا ادنا حد سارق، سلط دینار دیگه اون حد پایینه، یه پایین تر از اون نیست، فسر کرده امیرالمومنین سکوت کردن دیگه، جوابی نداد که آره این حد اقل لد یا نه. اما قیمت به اونی که امیرالمومنین دست سارق و دل بریدن برای خاطر سرقته سلط دینار، این یک روایت. یکی هم باز موثقه سماعت قال سألتهو ان کم یقطع سارق، سؤال کردم که از چه مقدار سرقت یقطع سارق، قال ادناهو علا سلط دینار، پایین‌ترینش سلط دینار. این هم یک موثقه هست. پس دلیل قول سلط، قول سلط. یه قول هم داشتیم که اعتبار دینار گفته بود میزان یک دینار، باید یا یک دینار سرقت کنه یا چیزی که قیمتش قیمت یک دینار هجده نخود یک مثال شده طلا. اون هم باز یک روایت داشت، صحیحه ابی حمزه سمادی. ابی حمزه سمادی نقل میکنه قال سألت ابا جعفر، از امام پنجم سوال کردم فی کم یقطع سارق، در چه مقدار مال اگر سرقت بشه دست سارق قطع میشه. فی کم یقطع سارق فجمع کفل، امیرالمومنین یا امام باقر دستاشون رو جمع کردن، دو تا دستشون رو کنار هم گذاشتن، جمع کفای ثم قال فی عددها من الدراهم، دو تا دست مبارک رو کنار هم جمع کردن، فرمود به عدد اینها درهم. خب دو تا کف دست ده تا انگشت داره، فی عددها درهم یعنی ده درهم، ده درهم یه دینار. پس این هم یه قول که بگیم مقدار میزان، چون سوال این بود که از چه مقدار دست دزد بریده میشه. فی کم یقطع ساره فجمع کفی ثم قال فی عددها من الدراهم، به این تعداد درهم یعنی ده درهم که یک دینار. این روایت. پس در این که نصاب لازمه اتفاقی منتها اختلاف هست بین چهار قول. منشأ این اختلاف بین چهار قول هم روایات، یه دست روایات گفت رو، یه دست گفت خم، یه دست گفت سر، این آخری هم میگه ده درهم که یک دینار هست. حالا ببینیم با این روایات چه میشه. روایت آخری که یک دینار ده درهم فرمود، این حمله بر تقیه میشه، برای خاطر این که فتوای ابی حنیفه و تابعینش که یک قشر عظیمی از اهل تصرف، اونا میگن ده درهم، اونا میگن یک دینار. پس این روایت معارضه با اون روایات هست، معارض است با اون سهایی که میگه ربع دینار. پس روایتی که معارض با اون روایاته اما مطابق فتوای عامه، این هم بر فرض میگیم. پس این روایت درست صحیح است، ابی حمزه سمادی راویه، ثقتون شخص عظیمی، اما در این حال به هم بر فقیه میکنیم، چون فتوای ابی حنیفه و تابعینش اصحابش این بود است که در یک دینار. پس این روایت تا به مقاومت و معارضه اون روایات صحیحه متعدد رو نداره، حمله بر تقیه میشه. روایت قول سوم که میگفت صلح، اونم با تعداد زیادی جماعتی از اهل تصنن از علماشون قائل به صلح هست، میگن میزان صلحه. پس اون رو هم حمله بر تقیه میکنیم، در معارضه با اون روایات میگیم این معارضه با اونا ندارد، عمل بر تقیه میشه. این دو دسته میره چرا؟ بقیه دو قول که یا قائل بشیم که میزان خمس است، روایات صحیح هم در ایزاش. یا بگیم ربع که اونم روایات صحیح امر زائر بین این دو. مثل مرحوم آنسویی میگه خمس و دیگران میگن ربع، امام فرماد ربع. حالا جمع بین این دو دست روایات رو انشاءالله بحث بعد. مسلم شنبه انشاءالله روز وفات هست، فعلا تعطیل میکنیم، اما یک شنبه و دو شنبه انشاءالله در خدمت هستیم.